بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. الحمدلله الذی علی بحوله و دنا بطوله. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار، و ابراز خرسندی از این که باز هم توفیق انجام وظیفه در محضر مبارک سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین رو در خدمت شما بزرگواران خداوند عنایت فرموده است، و اون هم در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها، و در این حال در سرآغاز سال نو و زنده شدن و حیات دوباره جهان و جان و طبیعت. بسیار مناسبت عالی است که در این آغاز سال و در این ایام این خطبه نورانی امیرالمومنین را انشاءالله با حول قوه عزیزان و قوه الهی در خدمت عزیزان شروع کنیم و به استضاعه و استفاده ببریم از سخنان بی نظیر و بی مانند امام المتقین قائد و قر المحجلین امیر المؤمنین. من ابتداعا شعف خودم رو از این جهت ابراز کنم خدمت عزیزان که خطبه ای رو که انشاءالله به ناست آغاز کنیم که عزیزان آشنا هستید، خطبه القراء، خطبه شماره 83 نهج البلاغه، البته در بعض از به اصطلاح نسخ نهج البلاغه ممکنه با یه شماره قبل باشه، 82 باشه. در انتخاب این خطبه ابتداعاً به یه تردیدهایی در خودم میدیدم، اما بدون تعارف و مجامله عرض میکنم احساس کردم بعد از این سالهای سخن گفتن در خدمت شما بزرگواران در این مکان شریف در شهر اصفهان و مکرر خطبه های نهج البلاغه رو بازگو کردن، واقعا الان زمانی است که اقتضای این خطبه رو می کند و ذهن آماده دوستان مهیای خطبه القراء است. خطبه این که در میان خطبه نهج البلاغه از بی نظیرترین و شگفت‌ترین سخنان امیرالمؤمنین است. همون گونه که اشاره کردم نام این خطبه رو ملاحظه می‌فرمایید که در آغاز و هی الخطبه العجیبه و تسمى القراء، و این خطبه شگفت و عجیبی است که به قراء نامیده شده است. کلمه قراء یعنی درخشنده، پرتلالو، تابنده، و خود این ویژگی نشانه خاص و زیبایی است که در آغاز این نامگذاری دیده می شود. اما اجازه بدید من این نامگذاری رو با یه جمله اضافه کنم بعد وارد بشم خدمت دوستان. انشاءالله هر زمان که توفیقی دست دهد و خطبه به پایان برسد، در انتهای این دو خط یه خط و نیم مرحوم سید رضی، سید شریف، گرد آورنده نهج البلاغه یکی دو خط داره و اون اینه: و قال شریف، مرحوم سید رضی میگوید، و فی الخبر، در خبر وارد شده است، انه لما خطب بها و هل خطبه، هنگامی که امیرالمؤمنین این خطبه رو میخواند، هنگامی که امیرالمؤمنین این خطبه رو میخواند، اقشعرت لحل جلود، بدنه ها به لرزه در آمد، و بکت العیون، اشک‌ها جاری بود، و رجفت القلوب، دلها به لرزه و اضطراب در آمد. آنچنان بود سخنده خطبه که می لرزان و به حرکت و تحرک وادار می کرد و رجفت القلوب. بعد سید می فهمد و من الناس من یسم ما هذه الخطبه الغراء، و از مردمان کسانی گروهی از مردم نام این خطبه رو خطبه غراء می گفتند. یعنی مرحوم سید رضی اشاره می کند که این سابقه دارد، این نامگذاری از گذشته بوده است که این خطبه رو خطبه الغراء می نامیدند و می گفتند و من الناس من یسمی هذه الخطبه الغراء. بسیار خوب، این عنوانی بود که مایل بودم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و همین مقدار عرض می کنم منظرم بارکتون که مجموعه مطالبی که در این خطبه به حول قوه الهی گفته خواهد شد، یه بخش اون توحیدیه است و باعثی است که در توحید الهی امیرالمومنین بازگو می‌فرماید. یه بخش اون مسائل مربوط به پندها و اندرزهای امام است در قالب تقوا، کلید واژه زیبا و دلنشین نهج البلاغه که تقوا است، که اینجا هم امیرالمومنین در این خطبه به کار می‌بندد و فرامان می‌گوید به شؤون تقوا اشاره می‌کند. شمه از این خطبه پیرامون حال و هوای دنیا، معرفی حقیقت دنیا از همان منظری که امام علی به دنیا نگاه می کند و روشنگری می دهد. بخشی از این مربوط به قیامت است، مربوط به آینده انسان هاست، مربوط به جهان باقی است، و یه بخشی هم یه گوشه کناری به تعبیر بنده از زندگی انسان رو و حیات بشری رو امام به نقد و چالش می کشد. و در مجموع در دو کلمه می توان گفت موضوع خطبة الغراء معرفت افزایی و انسان شناسی است. دو چیزی که رکن اصلی حیات ما رو تشکیل می دهد که معرفتی پیدا کنیم به هستی و وجود و پیرامون خودمون و یه نگاه درستی به شخصیت خود انسان. به همین خاطر این خطبه از بی‌بدیل ترین خطب نهج البلاغه است که من هم بسیار عرض کردم مشعوفم که انشاءالله در این آغاز سالی و در این ایام متعلق به خاتون دو سرا بانوی بزرگوار وجود انشاءالله به حول قوه الهی آغاز میکنیم خطبه نورانی خطبة الغراء رو با تلیعه توحیدیه کلام امام. الحمد لله الذی علا بحوله و دنا بطوله. حمد از آن اون خدایی است که علا بحوله، ترجمه ظاهری ابتداعا معنا کنیم، حمد از آن اون خدایی است که علو برتری و علو با حول و قوت خیش دارد، و دنا به طوله و با طول و نعمت خیش نزدیک به بندگان است. این یه ترجمه ابتدایی ظاهری، حالا انشاءالله وارد میشیم. امیرالمومنین با تحمید آغاز میکند، یعنی حمدیه است، ابتداءً با حمد خداوند سخن آغاز میکند. این نکته ایست که در خطبه های نهج البلاغه بسیار دیده میشود که امام سخن رو با حمد آغاز میکند، و البته در یه مواردی هم در نهج البلاغه امام اشاره میفرمایند که این حمد که من میگویم مقدمه بقیه معارف الهی است. یعنی حمد مقدمه شکر است، حمد مقدمه تسبیح است، و نگاه امیرالمومنین به حمد نه نگاه الحمدلله الحمدلله است. امام وقتی حمد رو میگوید به اون اعماق معرفت الهی فرو می رود و خدای را ثنا و ستایش می گوید. حالا این دو جمله، دو سه جمله آغاز هم از همین زمین است. حمد از آن و اون خدایی است که علا به حوله. کلمه علا از ماده علو برتری و تفوق است. واژه حول هم همان گونه که ابتداعا معنا کردم ممکنه بدون و قوت معنا کنیم، اما دقیق نیست. عنایت بفرمایید واژه حول در حقیقت به معنای تغییر و شیء، تغییر و شیء، و رفع الحوائل و الموانع، و رفع الحوائل و الموانع، برای که زود تو ذهن مبارکتون بیاد، وقتی بین دو چیز یه فاصله ایجاد میشه به اون فاصله میگن چی؟ حائل. حائل میگن ای بین من و این یه چیزی حائل شد، نتونستم درست ببینم، اون مانع رو حائل میگویند. حول از این ماده در حقیقت میاد، به همین خاطر حول هنگامی که به خداوند نسبت داده می شود، بله به معنای قوه الهی هست، اما قوتی که رفع مانع می کند، تغییر در شیء ایجاد می کند و برمی دارد از میان حوائل و موانع را. باز برای فزونی معنا عرض می کنم، این جمله معروف زیبا، این که دلبسته این جمله هستیم، آن با آن لحظه به لحظه همه ما، که از سویدای جان می گوییم معترفانه که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. شما اول چی رو مطرح می فرمایید؟ حول را، بعد قوت رو می گید. پس حول قوت یک چیز نیست، دو چیزند. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چرا اول حول گفته میشه؟ چون برای هر رشد و حرکت و قرب و تعالی به خداوند و هر جنبش و کوششی در زندگی، ابتداعاً باید موانع برداشته بشه. اگر مانع وجود داشته باشد، قدم از قدم بر نمیداریم. ابتدا باید یه نیرو توانی باشه که اون مانع برداشته بشه، بعد اون قوه و نیرو که ما رو به جلو میکشد و حرکت میدهد. به همین خاطر حول مقدم بر قوت است. لا حول، هیچ نیرویی نیست که تغییر ایجاد کند، موانع رو بردارد و اونگاه بجوشاند، بجنباند، جز آنچه از سوی حضرت علی اعلی می آید. و باز به همین خاطر میگید یا محول الحول و الاحوال، یا مدبر اللیل و النهار، یا مغلب القلوب و الابصار. نمی فرمایید یا محول الحول و الاحوال، ای خدایی که تو تغییرها رو ایجاد میکنی، ای خدایی که تو زیر رو میکنی، ای خدایی که تو موانع رو برمیداری، آنقدر هست مرا عقل و کفایت باشد، اینقدر میفهمم که تو زندگی چقدر مانع پیش پا دارم برای اینکه قدم از قدم بردارم، اما دلبسته ی عنایت تو هستم، میدانم یا محول الحول تو هستی که تحویل ایجاد میکنی، موانع رو برمیداری، پیش پای من رو آسوده میکنی که بتوانم گام از گام بردارم و خودم رو به رشد و موفقیت برسانم. خب پس دقت بفرمایید، این به این سادگی نبوده بارد. حمد از آن اون خدایی است که علا به حوله، اون خدایی که علو با حول خیش دارد، با این عامل تغییر و برداشتن موانع پیش روی بندگانش و ایجاد نیرو در وجود انسان ها کرده. بدیه است که این علوی هم که امیرالمومنین اینجا می فرمایند دیگه علو فیزیکی نیست دیگه، مراد اون بلندی به اصطلاح اوج و اعتلاء صفات خداوندی است، ذات خداوندی است. والا خدا علو فیزیکی، رفعت و فوقیت حسی فیزیکی که نداره. پس در مجموع از ابتدا تا انتها سخن این شد، حمد از آن آن خدایی است که حول او نیرو و توان تغییر دهنده او در وجود در اوج توفق و برتری است و بالاترین است و در نهایت اطلاق و کمال است. الحمدلله الذی علا بحوله. و دنا، بعد از اینکه حول رو فرمود، و دنا به حوله، خیلی زیباست. یعنی دیگه از همین آغاز عرض میکنم خدمت دوستان که دیگه برای اینکه همیشه در بیان نهج البلاغه یا صحیفه این جمله رو عرض کردیم، ما به محتوای سخن امام میپردازیم، یعنی بررسی قالب سخن و زیبایی های به اصطلاح بیانی و ادیبانه سخن واقعا از دست ما به در، از شاید مقتضای جمع ما نباشه اینجا فضای دیگری ادیبانه ای رو بطلبد. الحمدلله الذی علا به حوله دنا به طوله، یعنی آهنگ، وزن، کلمات، طول جملات، فونتیک بیان، به کار بستن واژگان، واکها، کلمات، اینتونیشن، آهنگ، همه اینها رو باید دنیا کار کرد روش، که به اینجا که میرسد انسان زانو میزند، میگد یا ابوالحسن چه فهمیده. به اینجا که میرسه انسان وقتی این خطبه رو میخونه میبینه خطبه نیاز به سند نداره. قبل از اینکه مرحوم سید این خطبه رو مطرح کند، ابن شعبه حرانی در تحف الغول بازگو میکند، جاهز این عالم اهل سنت در البیان و تبیین میگوید، ابن عثیر در تعلیفات خودش نقل میکند، ابو نعیم اصفهانی قبل از سید نقل میکند، آمودی قبل از اینها نقل میکند. اما نیازی نیست به این سندها. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. یعنی وقتی انسان نگاه میکنه این خطبه رو میبینه مازالله که دهانی جز دهان پسر ابی طالب گشوده شود و چنین منظومه و چنین مجموعه برون آید. این نیست مگر اون اندیشه والا و معرفت باب علم نبی و هنه مدینه طول علم و علیون بابها که چون این سخن بگوید و معانی رو در ظرف کلماتون چنان بریزد که شگفتنگیز باشد. و دنا به طوله و حمد از آن اون خداییست که دنا، دنا از ماده دنو نزدیک. ابتدا هم فرمود علا به حوله، اون خداییم که در اوج اقتدار و تغییر و قوت خیش در نهایت اعتلا است. و وقتی این جمله رو میشنود انسان یه مقداری احساس فاصله و کوچکی و دوری و یه مقداری هیبت و هیمنه خداوند وجود انسان رو میگیرد. درست سریعا امام به دنبالش میفهمد دنا به طوله. اگر از رهبت میگوید حالا از چی میفرماید؟ رغبت میگه. اگر ابتدا از اون سطوت خداوند میگد حالا از عنایت و لطف نزدیک خداوند. دنو نزدیکی است. طول از همون ماده میاد که طول میاد. طول یعنی چه؟ عرض و طول. طول امتداد و شی، درازای یه شی رو میگن طول. کلمه طول که به معنای نعمت است از همین ماده میآید. امتداد حضور کسی در زندگی انسان میشه طول. امتداد و ظهور و استمرار حضور کسی در زندگی انسان میشه طول. و هیچ کس در زندگی ما امتداد حضور ندارد در تمام زمینه ها مگر خداوند. یعنی این خداست که هر سو نگاه میکنیم به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. یعنی هر جا نگاه میکنیم باز طول خدا رو میبینیم، طول خدا رو میبینیم، حضور خدا رو میبینیم در تمام صحنه های وجود خودمون و زندگی خودمون. فرمود حمد از آن اون خداییست که دنا، در عین اون علو و رفعت و بلندی ذات و صفات، اما اونچنان نزدیک است. دنا دنا اونچنان نزدیک است که نحن اقرب الیه من حبل الورید. یار نزدیک تر از من، دوست نزدیک تر از من به من است. باز از خود ما به ما نزدیک تر است، اونم به طوله. نزدیکی خداوند با طول الهی است، با نعمتهای الهی است. اگر بخوایم این نزدیکی خدا رو با نعمتاش تو وجود خودمون حس بکنیم، عذرخواهی میکنم دهان و بینی رو ببندیم برای ثانیه های یا دقیقه اگر حداقل تونستیم ببندیم، بعد ببینیم چه اتفاقی میفتد. یعنی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر میآید مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش بدراید. یعنی حس میکنیم حضور خدا را، دنو و نزدیکی خداوند با نعمتهاش رو در تک تک نفس هامون، در تک تک نفس هامون و ساز و کار بقا و دوام و حیاتمون با مهمترین چیزی که زندگی ما را ادامه میدهد که تنفس است، که به اذن الله و به لطف الهی خداوند مهیا کرده است اسباب تنفس و اسباب بودن و دوام و بقا رو. و تو همه چیز، هر کجا که دور بر خودمون نگاه میکنیم نزدیک میبینیم طول خدا را، نزدیک میبینیم حضور نعمتهای الهی را در وجود خودمون. حالا یه سری نعمتهای ظاهری است، یه سری فراتر از اون نعمتهای باطنی است. همینی که اصلا میخواییم بفهمیم، یعنی که درک کنیم، همین که به اسباب معرفت برسیم، اصلا خود شناخت، خود معرفت، خود اسباب معرفت، عقل، خرد، هوش، ذکاوت، حافظه، تمام اینها دنا به طوله. باز تمام اینها نزدیکی خداست با نعمتهای خودش به وجود انسان که امیر المؤمنین متذکر می شود. پس الحمدلله الذی علا به حوله و دنا به طوله، مانع کل غنیمت و فضل، اون خداوندی که مانع هر غنیمت و فضل است. کلمه مانع از ماده منح، منع به معنای عطا، به همین خاطر به کادو و هدیه دادن میگن منحه در لغت عرب. منحه یعنی کادو و هدیه، منح میشه جمعش. حمد از آن خداوندی است که مانع کل غنیمت، هدیه دهنده هر غنیمت است. غنیمت یعنی چی؟ یعنی بهره. هر سود و بهره‌ای که برای انسان میرسه بهش میگن غنیمت. ما یغتنم، هر چه برای انسان مقتنمه، سود، منفعت. توجه فرمودید در آیه 40 که سوره مبارکه انفال، و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. گاهی این رو آیان اهل سنت اشاره میکنن که این آیه چون در آیات سوره انفال است و اینجا هم و علم و انما غنمتم، این غنیمت غنیمت جنگی است، لذا خمس در باب غنایم جنگی است. خب این رو هیچ لغوی نمیپذیرد، هیچ ادیبی نمیپذیرد. کلمه غنمتم عامه به شکل مطلقه. هر سود و بهره ای که برای انسان میآید بهش میگن چی در کلام عرب؟ میگن غنیمت. شما تو فارسی مصطلح خودمون دیگه در حدی شده که میگی دم غنیمت، عمر غنیمت. میگه آقا اینم غنیمتیه، اینم بگیرش، اینم دست دست نده، اینم غنیمته. خود کلمه غنیمت هر قاعده ای رو برای انسان میگن غنیمت. این اختصاص نداره به اینکه از سود از راه جنگ و غزو اینها باشه ابدا. هر چیزی در زندگی انسان که بهره و سود برای انسان داره میشه مقتنم است، میشه عمر مقتنم است، دم مقتنم است، بهار مقتنم است، زمان مقتنم است، جوانی مقتنم است، تمام اینها میشه اغتنام. اغتنام فرصت، فرصت مقتنم است به تعبیر امیرالمؤمنین. بسیار زیبا فرمود مانع کل غنیمت، خداوندی که هدیه میدهد به بندگانش غنایم را، فرصت ها را، فرصت ها را، بهره ها را. چه سودها و بهره‌ها که خداوند در سفره بندگانش میگذارد از جهات مختلف. من متاسفم این جمله رو میگم، چیزها که میدانیم نمیدانیم، میشناسیم نمیشناسیم به جهل و قصورمون، میرسیم نمیرسیم. چه فرصتهایی رو خدا عزیزان من برای تک تک ما، مانع کل غنیمه، چه غنایمی رو در طول زندگی برای من و شما خداوند تا الان مهیا کرد، اما آک دست نخورد، ما استفاده از آن نکرد. خداوند سفره رو پهن کرد، در اختیار ما قرار داد، اما ما گام بر نداشتیم به طرفش بریم، استفاده نکردیم از اونها. اما خداوند کوتاهی نکرد در کار خودش. حضرت پروردگار مانع کل غنیمت، این کلمه کل اون شدت کار رو میرساند، هر بهره و سودی را. و فضل، ببینید فضل به معنای فزونی و زیادی. گاهی یه چیزیست بالاخره این در حد کفاف و افاف، بسیار خوب، بگه همین مقدار ما را بس است. میشد حضرت پروردگار زندگی انسانها را خلاصه کند، میشد زندگی ما انسانها را خداوند محدودتر قرار بده، یه نعمتهایی که امورات اصلی ما را بگذراند، خیلی ساده و خیلی طبیعی. اما انا جعلنا ما علی الارض زینة لها، اما ما تمام این دنیا رو براتون زینت کردیم فرزندان آدم. این فضل خداست، این فزونی خداست، این بحث استحقاق نیست که استحقاق باشد، بلکه فضل الهی شامل حال میشه که خداوند بیش از حاجت ضروری، این اصطلاحی که ما به کار میبریم میگیم کالاهای اساسی، بیش از کالاهای اساسی حضرت پروردگار مانع هدیه میدهد و کادو میدهد و فرزندان آدم. نگاه میکنید این طبیعت رو، این رنگا رنگ بودن و الوان بودن اول بهار رو که شروع میکنه طبیعت زنده میشه، این گل و گیاه و چمن و دمن و حیوان. و گاهی شما خودتون فکر نمیکنید، میگید اینا به چه کار انسان میاد؟ اینا تمام فضل خداست. خداوند این وجود رو به گونه ای قرار داده است که بیش از نیاز اولیه انسان. و اعتنا فوق رغبتنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، فزون از رغبت و توقع ما. این میشه فضل. فرمود مانه کل غنیمت و فضل، اون خدایی که دهنده و عطا کننده هر غنیمت و فضلی است. و کاشف کل عظیمت و عزل. خوب، خداوند این خان گسترده عطای خودش رو پهن کرده است. اون حول قوه الهی آمد، طول و نعمت بخشی خداوند آمد، غنیمت و فضل رو خدا بر بندگانش ارزانی کرد. حالا گاه پیش میاد که ما انسان‌ها دچار سوء استفاده از نعمت‌های الهی میشیم. بد استفاده میکنیم از نعمت‌های خداوندی، به جا استفاده نمیکنیم. نتیجه آن میشود که دچار یک انسدادها، موانع و مشکلات میشیم. چه موانعی که به شکل طبیعی در زندگی خودمون برون ایجاد میکنیم، گاه موانع درونی ایجاد میکنیم. یعنی تو مسیر نعمت خدا به دلیل دقت بفرمایید، عدم استفاده ثواب و صحیح از نعمتهای الهی، به جای اون که در راه برود نعمت به کجراه رفته است، دچار یک ابتلاعات و انسدادها و گرفتاری ها میشیم. باز اینجا امیرالمومنین میفهمد، اینجا هم جاییست که باز خود دست عنایت او به صحنه می آید و گره از کار بسته بندگانش می گشاید. یعنی همونجا هم که انسان ها تو این مسیر نعمتی که امام فرمودند درست استفاده نمی کنن و یک مشکلاتی برای خودشون ایجاد می کنن، من نباید اینطور استفاده می کردم، این سوء استفاده بود از این نعمت خداوند، نباید اینطور بهره می بردم. اما حال که چنین شد، باز امیرالمومنین می فرماید که و کاشف کل عظیمت و عزل، من واژه رو بگم، و گشاینده هر عظیمه. کلمه عظیمه همون ماده عظیم گسترده وسیع که می دانیم، صفت یه موصوف محذوفیه، یعنی هست کاشف کل داهیت عظیمه و کشف کننده یه هر ابتلا و مصیبت عظیمی است. و عزل، عزل مثل عزل، رزه بنویسید عزل خونده میشه، یعنی زیق، تنگنا، شدت، چیزی که در زندگی بارها تجربه کردیم. امیرالمومنین به این اشاره میکنند، هنگامی که کار به اونجا میکشد که مصیبت ها و حالاتی برای انسان دست میده که انسان سر در گریبان فرو میبرد و احساس میکنه مانده است، احساس میکنه دیگه دستی نیست که بخواد گره گشایی بکنه در اطرافش، همونجا حس میکند که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. و ما بکم من نعمت فمن الله ثم اذا مسکم الضر فالیه تجعرون. خیلی عجیبه این آیه. هر نعمتی که دارید از خداست، اما وقتی بعد از این نعمت ها استفاده میکنید، بعد براتون تبدیل به زور میشه. ببینید، این من بارها گفتم خدمت عزیزان، راه تقرب انسان به خداوند چیه؟ نعمتهای الهی. از چه راهی انسان به خدا میرسد؟ از نعمتهای الهی، از علم، از مال و ثروت، از جمال، از کمال، از فرزند، از پست، از مقام، از جا، از تمام اینها انسان به خدا میرسد. چیز دیگه میشناسید که بخواد انسان رو به خدا برساند؟ همین هاست دیگه. با همین توان و قوت و نیروز که عبادت میکنید، با این مال که خدمت میکنید، با این علم که معرفت افزایی میکنید، با همین ها انسان به خدا میرسد. سوال، چه چیزی انسان را از خدا دور میکند و بین انسان و خدا فاصله ایجاد میکند؟ نعمت ها، همین ها، علم، که قارون میگوید آقا اینا را از کجا آوردی این ثروت ها؟ مگه اینا نعمت های خدا به تو نیست؟ میگه نما اوتی تو هو علا علمن، من اینا را از علم دارم. میشه چی؟ فاصله بین او و خدا. جمال است که پریرو تا به مستوری ندارد چو دربندی سر از روزن دارد. قدرت و جاه که فرعون میسازه، توجه دارید؟ یعنی همین هاست، همون عواملی که انسان را آن به آن به خدا و نزدیک می کند و عامل تقرب انسان به حضرت پروردگار است، همون عوامل میشن عامل تباعد و دوری انسان از خداوند. و خسرانا که مسیر نعمت تبدیل بشه به مسیر نقمت، مسیر نزدیکی تبدیل بشه به مسیر دوری از خداوند. این عجیب کار انسان واقعا. خب این رازش نسته که دست خود ماست، یعنی خود انسان است. وقتی نعمت رو در مسیر خودش به کار می‌بندد آنگونه که باید و شاید از این آب استفاده می‌کند میشه قرب الله، آنگونه که نباید از این آب استفاده می‌کند میشه بعد عن الله، دوری از خدا. خیلی ساده است، معادله خیلی روشنه. حالا بعد از این که انسان سوء استفاده از نعمت‌های الهی میکنه، تبدیل به ضر میشه، تبدیل به گرفتاری میشه، حالا به خود میاد. ثم اذا مسکم الضر فعلیه تجعرون، جعار همون ناله و اضطراب و جزع و فزع، و دیگه به جزع فزع میفتید. بعد دستتون بلند میکنید میگید من یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، باز او را میخوانید که کشف کند سوء را و بدی را و دشواری را از میان بردارد. چقدر دقت میفرمایید امیرالمومنین زیبا ترسیم کرد مسیر رو. هم از آن آن خدایی است که با قدرت خیش در اوج است، با اون تغییری که در زندگی انسان ها ایجاد میکند. هم از آن آن خدایی است که در عین نزدیکی است به انسان ها، و خدایی که در این نزدیکی است پایان کاج بلند، روی قانون گیاه، روی آگاهی آب، خدایی که نزدیک نزدیک وجود انسان است به توله، به نعمتهای خیش. هر غنیمتی رو، هر فضل و او هدیه و کادو به بندگانش میدهد بی توقع و بی منت، بی مزد و بی منت. اما وقتی که انسان ها از همین شرایط هم باز درست استفاده نمی کنند، باز دست مهربان اوست که به صحنه میاد، کاشف کل عظیمت و عزمه، آدمیان را از گرفتاری به ابتلا و تنگناها چی میکند؟ به در میارد و انسانها رو نجات میده. احمده علا عواطف کرمه و سوابق نعمه. ابتدا امام فرمود الحمدلله، صیغه صیغه غائبانه بود، حمد از آن خداییست که چنین و چنان، سوم شخص مانند بود حمد از آن. اما الان یه مرتبه چی میفرماید؟ احمده، احمده یعنی من حمد میکنم خدا را. یه مرتبه از غائب خطاب به حاضر رسید، نزدیک شد، یعنی یه مقداری که طی شد. ببینید اینو در کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به عنوان یه اصل تو دعا میبینید. همیشه ادعیه معصومین چجوری شروع میشه؟ بی مقدمه شروع نمیشه. میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. یه مرتبه نمیم میگن الهی مثلا این شروع کنن به خواسته گفتن. نه، ببینید وقتی که به قوت کلذی، به قدرت کلذی، به جبروت کلذی، امیر ما وقتی شروع میکنه کمیل رو میبینید چجوری شروع میکند. ادعیه رو وقتی نگاه میکنید با اسماء الله الحسنا شروع میشه، با ذکر نامه های حضرت ذوالجلال معصومین سخن را آغاز می کنند. یعنی ابتداعا نیاز که غبارها زدوده بشه، زنگارها به اسماء و صفات الهی از دل برداشته بشه، فاصله ها کم بشه. حالا بعد بهترین راهش شما کجا می بینید؟ همون سوره ای که وجوبا 10 بار هر مسلمانی در 24 ساعت می گوید، اینو که بهتر از همه جا می بینید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا الان میگفتید غائبانه بود، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. یک مرتبه به صحنه اومدید گفتید من ایاک خدایا تو را،
از تو استعانت میجویم، از تو را عبادت میکنم، از تو استعانت میجویم. یعنی وقتی اون جمله اول رو گفتید، حالا دیگه اجازه پیدا کردید که روبرو، چهره به چهره مواجه بشید و صحبت کنید. این خیلی حال زیبایی است که دیده میشه در این مزامین که امیرالمومنین اینجا به کار میبندند. این رو احمده، حمد میکنم خدا را، ابا علا عواطف کرمه، بر عواطف کرامت های او. کلمه عواطف نه اون عواطفیه که شما میگید عاطفه داری یا نداری، عواطف نه، این اون نیست معناش. این از ماده عطف میاد. عطف یعنی پیوست، پیوند. میگید جا زیدون و امرون، آمد زید، بعد میگید و امرون و امر. این واوی که آوردن میگن واو عطف، یعنی پیوند میکند آمدن امر را با آمدن زید، دو کار رو با هم پیوندشون میده. این میگم واو عاطفه، عطف میده. عطف یعنی پیوند، اتصال. احمده علی عواطف کرمه، حمد میکنم خدا را بر نعمتهای متصل و پیوند خورده و ملازمش. نکته زیبایی رو امیرالمومنین نشان میکنن. حمد میکنم خدا رو بر نعمتها. اما در لابلاش این ویژگی نعمتهای الهی رو میفرمان که نعمتهای خداوند ملازم پیوند با هم دارد، وابسته به همند، مکمل، اصلا زنجیره نعمته، پازل نعمتهای الهیست. ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه چی هن عواطفند، همه با هم پیوند خوردن. اگر یکی از این منظومه نباشه، بادش نیاد، کار باران لنگ است. اگر خورشیدش نتابد، اگر فلکش نچرخد، یعنی نگاه میکنید حتی نعمتهای کوچکتر، نعمت فرزند، نعمت پدر، نعمت همسر، نعمت اقربا، اینا همه منظومن، با هم متصلن. عواطف کرده خدا، این نعمتها رو با هم چکار کرده؟ متصل و پیوند داده است. فکر میخواد عزیزان، خدا میدونه. توی خلوتی بنشین انسان، فکر کنه ببینه چه نعمتهای الهی به هم زنجیرن. اگر یکی از این زنجیرها برداشته میشد چه اتفاقی میفتاد؟ اگر خدا من یکی از اجزاء نعمت رو، این یه نگاه میکنید به اندامهای بدن و دستگاه‌ها و جهاز بدن، یه اختلال کوچک تو این مجموعه عواطف، یعنی نعمتهای متصل و پیوند خود. الان بنده در حال صحبت کردن با شما و سخن گفتن در این صبح سوم فروردین 1394 خدمت عزیزان دارم سخن میگویم محضر مبارکتون. الان چه مقدار از اجزاء وجودی گوینده و شما شنوندگان در حال کار و تلاش پیاپی و متصل که این مطالب گفته بشه و شنیده بشه؟ چقدر عواطف این کرم خداوند و این عنایت پیوسته با هم. گوش اگر بخواد کار کنه لازمش چیه؟ چه عضو دیگری از سلسله اعصاب باید به کار بیاد؟ مغز و مغچه چه کاری الان باید بکنن؟ بقیه اندام، گردش خون، تنفس، همه اینها عواطفند. حمد میگویم خدا را بر عواطف کرمه، بر این کرامت‌های متصل و پیوند خورده خداوندی به یکدیگر. و سوابق نعمه، سوابق وقتی سایه میاد، سایه میاد فراگیر میشه، اب میاد سایه میشه، میگن سبق از ظل اذا ام و شمل، فراگیری، فراگیری و گستردگی رو میگن سبق. امام میفرمان و حمد میگویم خدا را بر سوابق نعمه، بر نعمتهای او که فراگیر و گسترده است. یه اشاره کردم الان بالا. خود خدا چه زیبا در قرآن میگوید و آتاکم من کل ما سألتمو، و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه حاجت و نیاز شما باشد به شما داده ایم و فراتر از آن، ولدینا مزید است. ترجمه فرمایید. سبق داره نعمتهای الهی، خیلی فراگیره، خیلی گسترده است. گاه میبینید یه عالم، یه متخصص در علوم طبیعی تمام عمر خودش رو صرف میکند که یه پدیده جزئی این خلقت رو از میلیاردها، بگید از بیلیاردها پدیده های این خلقت تو 30 سال شناسه. وقتی هست میکردم مثلا کسی رو من در لندن دیدم، یه دانشمند و پروفسور آلمانی بود، 30 سال رو مورچه سواری کار کرده بود،
این مورچه هایی که ما میگیم مورچه های سواری پا بلندا، 30 سال تحقیقات عمرش رو مورچه بود. تمام ویژگی های مورچه پیام های اینها را دا. و ما کدی کشه نداریم و الا میفهمیم اینا چی با هم منتقل میکنن. بعد من ماجرای سلیمان رو بهش و حالت نملتون یا ایها نملت خلو مساکنکم گفتم این کدیکش دست سلیمان بوده، سلیمان بلد بوده. علم نامنطقه ده. پس میشه انسان برسه بهش اگر خدا بخواهد. برای بشر دست یافتنی است که بتونه انسان بفهمه این مرشه ها چی میگن و میبینی در گیاهش، در گلش، در چی. یه انسان 30 سال 40 سال یه گروه محقق پیرامون یه پدیده جزئی دارند. چرا؟ چون ثواب غنمه. چون این نعمت ها چیه؟ خیلی گسترده است، خیلی دامنه داره، خیلی فراگیره و ثواب غنمه. خب حالا به اینجا که رسید امیر المومنین دیگه داد از درون برمی دارد. حمد از آن خدایی که چنین و چنان گشاینده گره ها، گسترانده نعمت ها. و اومن و بهی اولا بادیان و او منو بهی. دیگه جای این که از سویدای دل و جان بگویم که ایمان آوردم، من ایمان می آورم به او که اولا و بادیم. یعنی نتیجه این حمد و معرفت میشه چی؟ میشه ایمان، تشدید ایمان، تأکید ایمان، فزونی ایمان، ایجاد ایمان. او منو بهی. بعد دو جمله امام فهمد اومنو بهی اولا بادیان. اولا بادیان، هر دو تا کلمه از جهت ادبی اولا و بادیان منصوبه. میبینید نصب داره اینها. اینو نصب رو میگن به لحاظ حاله، از جهت حال است، از جهت ادبی. در حقیقت علته. مثل این که از امام فهمد اومنو بهی ایمان میارم به خدا. چرا ایمان میارم؟ چون خدا اول است و خدا بادی است. اول بودن تو ذهنتون هست. چرا؟ چون میگید هوبل اول و ولا آخر و ظاهر و الباطن و باهوه به کل شیء علیم. خدا اول است. یعنی چی خدا اوله؟ یعنی آغازگر است. یعنی دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مشکان تو در خون می شد، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. خدایا تو بودی که آغاز کردی، بدیع السماوات و الارض، تو آغازگر هستی بودی. کان الله و لم یکن معه شی، یکی بود و یکی نبود. هو الاول، او آغازگر وجود است، او ایجاد کننده و موجد هستی است. این هو الاولشو میدونه. من ایمان میارم، من علی ابن ابی طالب، به اون خدایی که اولا او موجد و ایجاد کننده وجود و هستی است. بعد میفهمد بادیان، صفت دوم، و خدا بادی است. بادی از ماده بدو یعنی ظهور و آشکاری میاد. بادی بودن در مد خداوند یعنی از ظاهر و به نفسه و مظهر و لغیره. و ایمان میارم به خدایی که خودش آشکار است و آشکار کننده است و آشکار کننده و ظاهر کننده هستی و حقایق در آفرینش است. خداوند خودش آشکار است. این همان است که بالاخره کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ای ز دیده که پیدا کنم تو را. این همان است که به تعبیر سید و شهدا یادی بکنیم از امام حسین در این اولین جلسه و نخستین بحث، متا قبط حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. خدای من کی تو کجا کی نبودی که من یه دلیل بخوام برای نشان دادن تو؟ چون خود تو همیشه برای من ظاهر و آشکاری. من نیاز ندارم به یه چیزی که بخواد تو رو من نشان بده، چون تو خودت خودتو به من آن به آن همه جا همه وقت در همه حالات نشان داده ای و میدهی. تو خودت ظاهری، از ظاهر ببینید به نور حکما و فلاسفه تشبیه وجود میکنن، میگن از ظاهر و به نفسه و المظهر و غیره. الان نور رو که نگاه میکنید خودش آشکار دیگه. چراغ رو که میبینید همین نور مادی رو عرض میکنن، همین نور فیزیکی رو، بعدم روشن میکنن.
علیاذ بالله در مقام تشبیه، چون خود خداوند به کار میبرد این رو که ما بفهمیم، اما از این معنای جنس نور مادی نه. میگید الله نور السماوات والارض مثل نوره این که مشکات، درست خداوند آشکار است در حدی که، بذارید این جمله رو بگم عزیزان، در حدی که این ظهور و آشکاری خداوند به غایتی میرسد که گروهی از عقلا، حکما، عرفا، بزرگان بشریت احساس میکنن حضور خداوند در حدی است در وجود که دیگه جایی برای حضور دیگری نیست. توضیحش مشکله. بله، گاه اینطور میشه. ما عدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. گاه اینطور میشه. اونچنان حضوریست، اونچنان ظهوریست از حضرت پروردگار که دیگه ما احساس میکنیم چقدر ناچیزیم در قبال اون حضور و ظهور و اون آشکاری خداوندی. فرمود او منو به ایمان میارم به او اولا و بعدیان، که او اول است و بعدی است. خب حالا من ایمان میخوام بیارم به خداوند، ایمان میارم، ایمان رو میخوام قوی کنم، باید چکار کنم؟ و از تهدیه قریبن هادیان، از تهدیه و من از او هدایت میطلبم، راه را میطلبم. برای ایمان نیاز به چی داریم؟ راه داریم. و از تهدیه، استهدا طلب هدایت است، طلب میکنم هدایت را و راهنمون را و راهنمایی. چرا این کار را میکنم؟ چون قریبن هادیان، چون خدا اولا قریبه، من نزدیکتر از خدا ندارم. این که همه تون میدونین دیگه، ایمان به این داریم، ما نزدیکتر از خداوند که نداریم به خودمون. زن، شوهر، دوست، پدر، مادر، ما دو تا پدیده متفاوتیم در حقیقت، بعد سعی میکنیم به هم نزدیک بشیم. همونطور که دی ان ای ما از هم متفاوت است، روح انسان ها هم از هم متفاوته. بعد میایم فصول مشترک رو کنار هم میذاریم، کانون با محبت زندگی درست بشه، یا پدر و مادر به تفاهم برسند. توجه دارید؟ اما اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دان. این قریب بودن خداوند عزیز من، جان برادر و خواهر، نه قریب بودن برای اینکه تو بخوان تا من اجابت بکنم، این برای اون نیست. این عرض کردم اول سخن، این قریب بودن همونی که شما نفستون به قرب الهی است. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن؟ این که گوید بر لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ قصه این است. خیلی زیباست این ابیات دلنگیز، که جالبم هست این که من ابتا ابیات دم گمان نمی کردم که از عمان یا عمان سامانی باشه این ابیات. اون این شاعریست که اشعار کربلایی و ولایی اون رو زیاد شماها بهش انس دارید، بخصوصاً اصفهانی ها و سامانی ها. فرمود که از تهدیه قریبن هادیا، و هدایت میجویم از خداوند، چون قریب است، چون اون نزدیکه و اون هادی منه. هادیان، هدایت از اوز، هدایت از اوز سر میزند. انک تهدی من تشا، هر که رو بخوایی خدا هدایت میکنه، هیچ منعی نداری در اینکه بخوایی به خود راهنمایی کنی. خب ببینید، سید کلام رو بگم، عرضم رو جمع کنم. اومنو به ایمان میارم من بعد از اون حمدی که فرمود، اومنو به ایمان میارم چون اول خدا، چون خداوند بادیست. و از تهدیه و ازش کمک میگیرم، راه از تهدیه راه نمایی میگیرم ازش، چون قریب و هادیه، چون او باید هدایت کنه، کس دیگه هادی نه، هدایتگر نیست. خدا به پیامبر میگوید انکه لا تهدی من احببت، پیامبر تو هر کی رو بخوای نمیتونه هدایت کنی، هدایت با خود ماست ابتداعا، شما هدایت رو بعد بهش میرسونی، بلا خدا باید هدایت کند. خب حالا که امیر فرمود ایمان میارم و طلب هدایت میکنم، امیرالمومنین به تعبیر بنده با گستاخی به ساحت مقدسشون عرض میکنم، میفهمن که خیلی حرف سنگینی گفتن. ایمان و هدایت امور ساده‌ای نیستن، نمیشن مگر باز هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند فرد و استعینه. خدایا میدونم گفتم ایمان، میدونم گفتم هدایت، اما برای لحظه لحظه ایمانم، برای گام گام هدایتم نیاز به چی دارم؟ نیاز به لبخند تو دارم، نیاز به یاری تو دارم. لذا و استعینه، از خداوند یاری میجویم. چرا؟ چون قاهرن قادرن، هم قهر و غلبه و چیرگی و تسلط دارد و هم قدرت دارد. پس باید از او یاری بگیرم که من رو در مسیر ایمان و هدایت کمک کنم. و هیچ باکیم ندارم و اتوکل علیه کافی ناصرم. چقدر میچینه این منظومه رو امیرالمومنین، واقعا شگفت انگیزه. و بر او توکل میکنم و اتوکل علیه، هیچ باکیم ندارم، هیچ دلنگران چیزی هم نیستم، به هیچ کس هم در اینجا کاری ندارم. و اتوکل علیه، و توکل میکنم بر او. چرا؟ چون کافیان ناصرن، خدا کفایت کننده من و یاری دهنده من است. هیچ باکی ندارم. به عظمت خودش اگه همین آیه قرآن رو یقین کنید عزیزان، نه اینکه بشنوید، یقین کنید، تمام زندگیمون تمومه. همین آیه که خیلیاتون حفظید، من بگم اولش شما تا آخرش خوندید، من یا توکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله اکبر. و من یا توکل، این من موصول عامه. من یعنی چی؟ یعنی 6 میلیارد امروز روی زمین، یعنی هر کسی، هر کافر و فاسق و فاجر و مؤمنی تو این آیه است. و من، هر کسی که یتوکل علی الله، به حقیقت توکل برسه و یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا تمام امور او را کفایت به حسبان میکنه. او کافی است خدا برای او. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بعد ان الله بالغ امره، خدا او را میرساند به تمام خواسته ها و مقاصدش. تمام این رو حساب کتاب به قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا همه چیز رو بر اساس اندازه های دقیق قرار داده است و راه رسیدن به اندازه های دقیق الهی توکل است. اینو تو کتاب گام های موفقیت و مباحث اون تو گام هفتم توکل من توضیحات جدی مفصل رو اونجا نوشتم و گفتم، میتونید مراجعه بکنید. عجیب فرمود و اتوکل علیه کافیا ناصرا. حالا دقت کنید، امام بعد از اون حمدهای اولی فرمودن اومنو، بعد از اومنو فرمودن استهدی، بعد استعینه، بعد اتوکل. قدم اول فرمودن ایمان میارم. حالا این ایمان نیاز به چی داره؟ به استهدا داره. یعنی ایمان بدون هدایت الهی که ممکن نیست. هدایت بدون چی ممکن نیست؟ بدون استعانت ممکن نیست. اگر انسان به یاری خدا خودشو متصل نکنه نمیتونه تو مسیر هدایت. و این استعانت بدون چی ممکن نیست؟ بدون توکل ممکن نیست. اگر انسان متوکل نباشه، من وقت گذشت تمام، بعد همین جمله کوتاه رو بگم، بقیه عبارات رو میگذارم برای فردا انشاءالله خدمتون. ببینید، سوال شد که او بنده جا جبرئیل علیه، جبرئیل آمد فقال له، پیامبر به جبرئیل گفتن یا جبرئیل، تو اون صحبتایی که باجه و مت توکل، اخو جبرئیل، برادرم جبرئیل، توکل چیست؟ قال علم. اینا توحید ناب این عزیزان، العلم و بان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع. این که انسان به جایی برسد که بدوند مخلوق سود و زیان انسان دست خلق نیست، دست خداست. عطا و منع دست خداست، یعنی دید خودش رو به مردم و جامعه، طمع خودش رو از انسانها ببرد، طمع خودش رو، خوف خودش رو از جامعه بردارد. العلم و بان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع و استعمال الیأس من الناس، امید بیهوده به مردم نداشته باشه. فاذا کان العبد کذلک لم یعتمد علی احد سوى الله، وقتی انسان اینطور بود جز به خدا تکیه نمی کند، و لم یرجو و لم یخف سوى الله، دیگه امید و خوفش هم فقط به خداست. ولم یطمع علی احد سوى الله، طمعی هم از کسی نداره جز از خدا. و قال سبحانه و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. فرمود و اتوکل علیه امیر المؤمنین کافی الناصر. حالا به اینجا که رسید، این ایمان باید چی باشه؟ این ایمان اولا باید ابراز بشه، تبدیل به ابراز ایمان تبدیل به چیه؟ ابراز لفظیش شهادت، باید گواهی بشه. بعد تو این شهادت حرفایی هست که انشاءالله جدیست، باید فردا خدمت عزیزان بازگو کنم با حول و قوه الهی انشاءالله. متشکرم، استفاده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله.